أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب یه سری نکاتی در توضیح عرایض گذشته عرض کنم. ما مرحوم شهید صدر سه تا مبنا برای تحلیل حقیقت نسخ ذکر کرده بودن. مبنای اولشون این بود که نسخ در جایی هست که اون حکم منسوخ ما اطلاق زمانی داره، نسخ میاد این اطلاق زمانی رو از بین میبره. یعنی ثبوتاً، اطلاق زمانی که میگیم مربوط به مقام ثبوته، یعنی ثبوتاً یک جعل حکم مستمر تحقق پیدا کرده. این جعل حکم مستمر با آمد ناسخ از بین میره. ما سابقا توضیح میدادیم که جعل وقتی میخواد مجعول رو موجد ایجاد کنه، جعل در هر زمان باید موجود باشد تا مجعولش را ایجاد کند، ولو جعل یک حکم مستمر باشه. این جعل حکم مستمر اگر نسخ بشود دیگه مجعولی رو هم ایجاد نمی کنه. خب من مطلب عرض کرده بودم سابق، ولی حالا یه غفلتی دیروز کردم. این نتیجهش این نیست که ما نیاز به استصحاب داشته باشیم در جایی که شک میکنیم. در جایی که شک میکنیم که آیا حکم نسخ شده یا حکم نسخ نشده، به اطلاق دلیل میشه تمسک کرد. دلیل اطلاق داره. دلیل ما در واقع مفاد اطلاق این است که این حکم نسخ نخواهد شد. درسته هر حکم تا زمانی که نسخ نشده است اثر داره، ولی خب اگه یک دلیل شارع اقامه کرد که این حکم نسخ نمی شود، این دلیل محکم هست، حجت داریم بر این که این حکم نسخ نشده است. یعنی موارد شک به اون اطلاق دلیل تمسک می کنیم. باید بقای جعل اثبات بشه، ولو بقای جعل به وسیله اطلاق اثبات بشه. اون بحثی که سابق داشتیم این بود که مجرد حدوث جعل در یک زمان کافی نیست برای اینکه مجعول رو در آینده ایجاد کنه. هر زمانی جعل باقی بود مجعول رو هم به تبعش تحقق پیدا میکنه. ولی اینکه آیا دلیل اثبات اون جعل کافی هست یا کافی نیست، بستگی داره که اطلاق داشته باشه یا نداشته باشه دیگه. وقتی فرض اینه که دلیل جعل میگه یک جعل مستمر، معناش اینه که میخواد بگه این جعل نسخ نمیشود، و جایی که ناسخ میاد معارضه با این ظهور، در واقع این ظهور رو میخواد کنار بگذاره. ما در جایی که معارض ثابت نشده باشد به دلیل و دلیل و حجت باید اخذ کنیم دیگه. یعنی که به نظر میرسه که نیازی به استصحاب نباشه. همون خاصیت استصحاب رو به وسیله اطلاق دلیل میشه به دست آورد. یه نکته دیگه این که در مورد معاملات یه صحبت بعضی از دوستان مطرح میکردن که خب در جایی که من اجاره میدم یک ملکی رو، منافع یک ساله این ملک رو اجاره میدم، یعنی باید الان مالک منافع یک ساله باشم دیگه. اگر مالکیت منافع هم تابع مالکیت عینه، پس همین الان من باید مالک عین باشم. و این که ما قانون رو تشبیه میکردیم به عقود و میگفتیم که در عقود مثلا عقد بی ملکیت انشاء میشه اصل الملکیه نه ملکیت مستمره، این که نه درست نیست، یه همچه اشکالی مطرح شد. پاسخ مطلب اینه که اول یه جنبه وجدانی قضیه رو بگم بعد تحلیلش رو عرض بکنم. آیا وقتی یه کسی میگه من اینو به شما فروختم، انشائی که ما میکنیم در این انشائمون ملاحظه میکنیم ملکیت مستمره رو یا اصل الملکیه رو ملاحظه میکنیم؟ به نظر میرسه اون چیزی که آدم درک میکنه اصل الملکیه است، ملکیت مستمره انشاء نمیشه. ولی ممکنه ما بگیم که اون ملکیتی که زماندار ملاحظه نشده است، عقلا شرع مقدس اون ملکیت رو مستمر در نظر میگیرن، مستمر در نظر میگیرن، یعنی هر زمانی که این مستمر در نظر گرفتن هم به این به دو جور میشه تصویرش کرد. یه جور این هست که عقلا میگن کسی که مالک یک عین هست، این مالکیتش استمرار داره، مالکیت نسبت به عین تا زمان آمدن ناسخ استمرار داره. یه جور دیگه خود مالکیت رو میگن کسی که الان مالک این عین هست، مالک این عین در آیندم هست، مملوک من عین آینده است. اون احتمال قبلی این هست که مملوک عین است، قید زمان نداره. من میگم کسی که یک شیئی رو مالکه، وقتی زمان تغییر کرد بازم مالکیتش استمرار پیدا میکنه، یعنی هر زمان مالکیت نسبت به مملوک اون زمانی تعلق گرفته. من الان مالک این خانه هستم در الان، فردا هم مالک اون خانه هستم در فردا، یعنی مالکیت به این تعلق میگیره، مالکیت هر زمان به این در اون زمان تعلق میگیره. ولی شرع گفته کسی که الان مالک یک شیء هست، فردا مالک، پس فردا مالک، همین جور این مالکیت استمرار میبخشه، یعنی مملوک ما قید زمانی نداره. یه موقع نه، ما میگیم که شارع مقدس میگه کسی که الان مالک یک شیء هست، اون شیء در آینده هم از الان مالکه، یعنی من نه تنها خانه امروزی رو مالک هستم، خانه فردایی، وجودها استقبالی خانه رو هم از همین الان مالکم. و به تبع مالکیت بالفعل این در آینده، مالکیت منافع برای من ثابته. الان مالک منافع، چرا مالک منافع هستم؟ به دلیل اینکه همین الان ملکیت عین استقبالی رو دارا هستم. این عینی که در مستقبل تحقق پیدا خواهد کرد، از همین الان من اون رو مالک هستم. خب اگر این تفسیر دوم هر یک از دو تا تفسیر باشه، با عرض ما منافات اصلا نداره. ما بحثمون این بود که در انشاء که انشاء میکنیم، ما یک انشاء مستمر نمی کنیم. یعنی با یه انشاء که میکنه اصل ملکیت رو انشاء میکنه. حالا شارع مقدس میگه کسی که عین الان رو مالک، عین آینده رو هم مالک باشه، از همین الان او یه حکم شرعی هست که در موضوع مالک عین بالفعل، یعنی مالکی که عین اکنون رو مالک هست، عین آینده رو هم مالک هست، مگر اینکه با قراردادی اون رو از ملکیت خودش خارج کرده باشه، یک سبب مزیلی برای این ازاله ملکیت یا تضییق این ملکیت حاصل شده باشه. این یه جور. اما یه جور دیگه این هست که ما بگیم که نه، من الان نسبت به ملک الان مالکم، فردام نسبت به ملک فردا مالک خواهم شد. یعنی این ملکیت من یک امر مستمریه، هر زمانی که این ملکیت ادامه پیدا کرد مملوک اون زمان رو ملاحظه میکنه. یعنی در هیچ زمانی در اون مملوک من زمان ملاحظه نمیشه، ولی به تبع استمرار ملکیت مملوک هم استمرار پیدا میکنه. اینجوریه. حالا صبر کنید توضیح بدم. ممکنه ما این قسم دوم، خب این اشکال پیش میاد که اگر الان دستشو در نکنم، من مملوک من عین استقبالی نیست، چطور منافعش رو من مالک هستم؟ چطور منافعش رو مالک هستم؟ ممکنه پاسخ داده بشه که ما دلیلی نداریم که منفعت تابع عین هست به این معنا که باید همین الان هم من مالک عین استقبالی باشم. همینی که مقتضی مالکیت عین استقبالی موجود باشه، به طوری که اگر یک عاملی نباشه این ملکیت من خود به خود ملکیت من نسبت به عین خود به خود ادامه پیدا میکنه، کافی هست برای اینکه عقلا کسی رو که یک ملکیتی رو داره که این ملکیت اقتضای استمرار داره، این ملک شخص رو مالک منافع آیندهش هم میدونن. در مورد ملک اعتبار مالکیت نسبت به آینده نمی کنن، به دلیل اینکه نیازی نیست. ولی در مورد منافع، چون میخواد منافع رو منتقل کنه و منافع قید زمان درش مطرحه، در منافع اینی که منافع کدوم زمان رو، منافع از کی تا کی رو، در مورد منافع از همین الان اغلا من رو مالک منافع این شی تا خیلی آینده میکنن. و ممکنه ما بگیم که نیازی نیست که اغلا ملکیت من رو نسبت به عین به این نحو بدانن که اون عین رو به نحو مستمر و زماندار ملاحظه کنن. نه، اصل العین رو ملاحظه میکنن، ولی ملکیت ملکیتی است که اقتضاء بقا داره. ملکیت عینی که اقتضاء بقا دارد، اغلا در اون مورد ملکیت منافع رو به نحو استمراری ملاحظه میکنن. این ممکنه اینجوری ما بگیم. حالا شارع مقدس من رو از همین الان نسبت به این بعد از مرگ مالک تصور کرد. یعنی اینی که ما میخواییم بگیم نه اینکه مانعی داشته باشه که عقلا اینجوری ملاحظه کنن، به طور متعارف ملاحظه نمی کنن. حالا ممکنه در یک زمانی هم در مورد عین هم ملاحظه کنن. چطور؟ الان یه قراردادهایی هست، قراردادهای ملکیت زمانی، مثلا میگه که این خونه زمستونا مال یکی، بهار مال یکی، تابستان مال یکی، پاییز مال یکی، 4 مالک داره، هر فصل یه نفر مالکشه. خود نفس این 4 مالک داره. شراکت، یه شراکتی داریم در زمان واحد شریک هستن، یه موقع هست نه شراکت زمانیه، در آن واحد این شریک ها نسبت به ملک. خب این یه ملاحظه عقلایی هست الان هم وجود داره. بس این نیست که عقلاً نمیشه این شکلی ملاحظه کرد، ولی بحث اینه که در متعارف موارد اینجور ملاحظه نمیشه، صحبت سر معقول نبودنش نیست. خب در بعضی موارد به دلیل همون نکته‌ای که شارع مقدس میخواد بعضی چیزها رو از همین الان باید تکلیفش روشن بشه، من رو شارع نسبت به مالم بعد از مرگم به مقدار 1/3 از همین الان منو مالک فرض میکنه. این به دلیل اینکه زمان مند کردن مالکیت اینجا اثر داره. اینجور نیست که خب من خب نیستم در آینده که بخوام اونجا اعمال اقتدار کنم. شارع مقدس از همین الان من رو نسبت به آینده مالک فرض میکنه به غرض این که من بتوانم از الان نسبت به اون مملوک آیندم تعیین تکلیف کنم. مالکیت فرض کردن برای این هست که آثار مالکیت رو بار کنیم. یکی از آثار مالکیت انتقال مالکیت، تعیین مالک بعدیه. شخصی که نسبت به یک شیء مالکه میتواند مالک بعدیش رو تعیین کنه. و اینه که در مواردی که من مالک، من الان رو مالک نسبت به عین بعد از مرگم میتونن من رو مالک فرض کنن. حتی ببینید من در مواردی که نسبت به یه نکته‌ای رو اینجا بگم، شما وقتی وصیت میکنید چیز وقف میکنید یک مال رو و موقوفون علیه تعیین میکنید، وقتی وقف میکنید نفس عین رو از ملکیت خودتون خارج میکنید، دیگه مالکی دیگه عین نداره، عین بدون مملوکه، بدون مالکه. ولی در مورد منافعش میایی تعیین میکنید که این منافع مد در چه شکل صرف بشه. این منافع، کل منافع این رو از همین الان شما اختیاردارش هستید، در حالی که در آینده شما نیستید که نسبت به اینش از همین الان هیچ گونه اختیاری. یعنی میخوام حتی اینو بگم در بعضی موارد مالکیت انسان نسبت به منافع تابع مالکیتش نسبت به اینم نیست، حتی اقتضاییش. ما در مورد عرض کنم خدمت شما، من مالک این هستم تا زمان حیات خودم، نسبت به بعد از حیات خودم هم مالکیتم به مقدار ثلث، بیشتر از ثلث اختیاردار نیستم، ولی نسبت به منافع شی اختیار دارم که با وقف، البته در یک محدوده خاص. مالکیت من نسبت به منافع یعنی اختیار دارم که منفعت رو به وسیله وقف به اشخاص خاصی منتقل کنم. این دیگه بستگی داره که چجوری ملاحظه بشه دیگه.
اگر این مستعجله رو بفروشه اجاره باطل نمیشه، منفعت
مال
مستعجل،
در صورتی
عین منتقل
میشه
به مشتری.
نه حالا اون یه بحث دیگه یه. بله نه بحث در این که اون اقتضاعا نه بحث در این نیست که منفعت نسبت به یعنی ملکیت نسبت به منفعت تابع فعلیت ملکیت نسبت به عینه، تابع ملکیت اقتضایی هست. اونجا ملکیت اقتضایی بوده، شما با انتقال اون ملکیت اقتضایی رو مانع برش ایجاد کردید. بس در اینه که در بعضی مراحل ملکیت اقتضایی هم وجود نداره، چون نیستم. ملکیت اقتضایی تابع اینه که من خودم باشم، وقتی نیستم چجوری ملکیته؟ الان هم نسبت به آینده ملکیت رو ملاحظه نمی کنن. اگر الان من مالک شیء در آینده باشم، باید بتونم وصیت کنم، چون مالک اون شیء آینده هستم، باید اختیار اون شیء آینده در اختیار من باشه. نه، اینجا مالکیت من نسبت به منافع بستگی به اون اثری که اون قانونگذار میخواد مترتب بکنه. ممکنه من رو مالک عین آینده ندونه، ولی مالک منافعش بدونه. این حق رو به من بدهد که منفعتهای زمانی که خودم هم نیستم اون رو منتقل کنم به یک شخص خاصی، اون مانعی نداره. بنابراین
همه ملاک این حق قائلن که میتونه وصیت کنه، در وعده نه هیچ به نسبت به این
سمان این سالها رو شاره مونده، به خصوص داده به این سمان.
این
واسه فرض نیست
که
اغلا یک
ملکیت
بلفعل
مستمر
نسبت
به این
را
منافع قائلن.
حالا فرض کنید اغلا هم یه همچی چیز قائل باشن، ولی چیده اون به اعتبار اینکه بخواد وصیت بکنه ملکیت قائل هستند. نه اغلا کاملا تفکیک میکنن. عرض کردم نسبت به منافع، منافع رو به وسیله وقف میتونه منتقل کنه، ولی وسیله چیز دیگه نمیتونه منتقل کنه. من نمیتونم منفعت عین بعد از مرگ خودم اجاره بدم، ولی میتونم با وقف اون منفعت منتقل کنم. اینو تفکیک میکنن دیگه. من نسبت به این عین بعد از مرگ
اشاره تفکیک کرده باشه، یعنی اغلا هم تفکیک میشه، یعنی اغلا میگن اجاره نمیتونی بدی بعد از مرگ، ولی وقتی میگن اجاره
کنی. بله اشکال نداره.
اشکال نه.
حالا به هر حال
اگه گفتی اغلا این تفکیک رو نمی کنن، پس اصل انشاء ملکیت در
نه اینجور نیست. نه من فرض کنید من مثلا حالا منهای این بحث این مثال خاص، وقتی ما میگیم مثلا من هاذا ملک، آیا این از اول، حالا یه نکته دیگه هم ابتدا هم بگم، این عرایضی که ما داشتیم تمام اینها منافاتی، گفتم این دو صورت ها منافاتی با عرایض من نداره. من نکته‌ای که میخواستم روش تأکید کنم اینه که در یک شیئی که عقد قراردادی که میشه، اصل الملکی هم منتقل میشه. حالا اغلا نسبت به اون کسی که ملکیت شیئی رو داشته باشه میگن این ملکیتش نسبت به آینده هم وجود داره یا وجود نداشته باشه یا نباشه، اون منافات با عرض من نداره. همچنان که در مورد من هاذا ملک هم ظاهرش همینه. من هاذا ملک، نه اینکه این رو آقای حائری، حاجی مرتضی تو بعضی تو این چیزا دیدم اشاره داره، حالا یه موقعی شاید بگردم پیدا کنم آدرسشو براتون، که من هاذا ملک مفادش این نیست که کسی که حیازت می کند ملک ملکن مستمر را، این ناظر به اصل ثبوت ملکه. استمرار الملک به حکم اغلاست یا حکم شرع دیگه است. حالا اون نحوه استمرارش به چه نحوه است؟ یعنی همین الان منو مالک نسبت به آینده می دانند یا نه آن به آن این مالکیت چون خود مالکیت استمرار پیدا می کند به تبع مملوک هم، یعنی مالک و مملوک با همدیگه عمرشون چیز میشه، یعنی همچنانی که مملوک الان وجود ندارد ملکیتش هم الان وجود ندارد، با آمدن مملوک ملکیت من هم تحقق پیدا می کند. یعنی دوش به دوش هم اینها چیز پیدا میکنن، تحقق پیدا میکنن. این یک اعتبار عقلایی هست که میتونه به این نحو باشه.
سوالم این که همین که طرف میتونه نگاه مثلا یه ساعت دو ساعت جمع کنه، نگاه دائمش که دائم جمع کنه همون هم زمان درش ملحوظه، چون عرف حقیقت اینا رو دوتا نمیدونه، دوتا حقیقت برای مطلق و برای موقت دائم قابل نیست که بگه اون یکی که خودش باقی میمونه ولی
که موقت
زمان درش لحاظ شده، اون یکی دیگه زمان درش لحاظ
نشده
خود
به خود باقی. نه میشه، نه میخوام بگم مانعی نه. حالا بحث نکاحی قدر شاید فرق داشته باشه با بیم امثال اینها و میشه، یعنی عرض کنم نکاح و نکاح، چون ما یه نکاح موقت داریم یه نکاح دائم داریم، خود اصل زوجیتش دائم و موقت داره. بی نسبت به این تملیک موقت و دائم نداره، این تفاوت داره. ببینید نکاح من از اول زوجیت یک ساعته رو میتونم ملاحظه کنم، بگیم این زوجیت یک ساعته با زوجیت دائمیه، اون خود اینا که نه یک ملاحظه واحده. نکاح چون بی چون این همچی چیزی نداریم، در نکاح متعارف عرض کردم الان چیز بیهای متعارفی که تا حالا بوده، الان یه مقداری مدلای جدیدی اومده، اون مدلای جدید رو نمیخوام اصلا تحلیل کنم، عرض کنم خدمت شما. این دوتا رو باید با همدیگه ظاهرا یکسان نیستن. به هر حال اینا دیگه تحلیلایی است که هر دو جورش تصویرای عقلایی داره. من فکر میکنم تصویر متعارف عقلاییش این هست که ملکیت نسبت به عین، همین الان من مالک عین آینده نیستم، در هر زمان این ملکیت خود به خود استمرار پیدا میکنه، البته به شرطی که اون ملکیت موقتی نباشه. مثل منافع، منافع ملکیتش زمان داره، ملکیت من نسبت به منافع زمان داره، نسبت به منفعت زمان دار ملاحظه میشه، ولی نسبت به عین زمان دار ملاحظه نمیشه ملکیتش. فکر میکنم یه همچین تفکیکی عقلاً میشکل باشه. حالا دیگه بحث، بنابراین نتیجه این بحث این میشه که ما عرضمون این هست که یک قانون که جعل، خلاصه عرض ما اینه، یک قانون که جعل میشه، این قانون اگر از اول موقت جعل نشده باشه، زماندار جعل نشده باشه، ولو توقیت تردیدی نداشته باشه، این قانون خودش خود به خود استمرار پیدا میکنه در اعتبار عقلا. نسخ میاد جلوی استمرار قانون رو میگیره و ما اگر شک کردیم که این قانون استمرار داره یا استمرار نداره، میتوانیم به استصحاب بقای قانون تمسک کنیم. استصحاب بقای قانون غیر از اصلا ربطی به استصحاب بقای مجهول هم نداره، استصحاب بقای جهل است و با استصحاب بقای جهل، البته ممکنه به جای استصحاب بقای جهل بگیم خود این یک قانون عقلایی هست که یک قانون تا ناسخش ثابت نشده استمرار پیدا میکنه. اصالت عدم نسخ منهای استصحاب خودش یک قانون عقلایی خاص و ممکنه ما برش تلم، بله اون منهای اطلاق ازمانی. ما میخواییم بگیم قانون به طور معمول بحث اطلاق ازمانی درش مطرح نیست، اون چیزی که متعارف هست، نه اینکه یک این قانون ناسخ بودن جلوی مقتضی شیء رو میگیره. یعنی قانون خودش یک امری هست که استمرار داره، قانون میاد این رو، ببینید من شب تشبیه به این میکنم، بنایی که خونه رو میسازه بنا خود خونه رو میسازه. استمرار خونه به خاطر استحکام این بناست. بنا علت مبقیه بنا نیست، علت مبقیه بنا استحکام مصالحشه. علت محدثش هست، علت محدثه ممکنه با علت مبقیه فرق داره. یه چیزی شبیه قانون یک ساختمان سازیه. من این ساختمون رو میسازم، این ساختمون رو ممکنه ویرانش کنند. نفخ به معنای ویران کردن این ساختمان هست. قانون همین شکلیه، قانون خودش کنه استمرار پیدا میکند، مگر اینکه این قانون به خلاف فتح. ببینید شما یه موقعی یک خانه ایست از اول ساختید که خانه شلوولیه، با برف خونه ساختید، خب این برف آب میشه، ادامه پیدا نمی کنه. خونه از اول چی؟ استعداد بقا نداره اصلا. از اول یک اون قانونهای موقتی اینجوریه، یعنی قانون رو به نحوی جعل کردیم که خودش زمان داره، به گذشته زمان قانون خود به خود از بین میره. ولی قانونهایی که زماندار نیستند، اون قانون باقی هستند تا زمانی که ناسخ نیاد. نه اینکه تو اون قانون یه همچه قیدی عقد شده باشه. تو اون وجه سوم رو ما نمیگیم. وجه سوم این بود که موضوع قانون مقید مادام لم یرد ناسخ، نه این شکلی نیست. ولی این پدیده یه پدیده ای هست که با آمدن ناسخ از بین می رود و ناسخ میاد جلوی اون رو می گیره. خب این خلاصه عرض ما. حالا بحث بریم تو بحث اشکال استصحاب شرایع سابقه. در استصحاب شرایع سابقه مرحوم سید در حاشیه مکاسب رسائل در تحریراتشون، ایشون یه اشکال غیر از اشکال مرحوم شیخ اشکال دیگه اینجا مطرح میکنند که من میخوام ابتدا این اشکال رو طرح کنم. ایشون میفرماید که شرایع منسوخه واقعا محدود هستند الی مجیء شریعت ناسخه. جهنه یک شریعت زمانداری هستند و امکان ظاهر و حد دوام، ظاهرشون هم دوام هست. حالا میگه چون ظاهرش دوام هست، شریعت لاحقه رو ناسخ شریعت سابقه دانستن. روایات داریم که این شریعت، شریعت حضرت رسول صلوات الله علیه، ناسخ شرایط سابقه است. بحث اینکه این ناسخ بودن به چه اعتباریه. ایشون میگه که نه، اون شریعت های سابقه ظاهرش این هست که اینا مستمر هستند و این شریعت لاحقه میاد جلوی این ظهور میفته، به خاطر همین تعبیر ناسخ تعبیر شده. و این و ایشون میگه که مراد از نسخ شریعت هم نسخ جمعی احکام اون شریعته، همه احکام شریعت هم نسخ میشه. بله ممکنه در شریعت پیامبر ما مشابه اون حکمی که در شریعت سابقه بوده در حکم اون هم باشه. اونجا حرمت قصد بوده، اینجا حرمت قصد هست. حرمت زنا بوده، اینجا حرمت زنا هست. امثال اینها. و ولی نه اینکه عرض کنم عین اون شریعت باقی باشه، نه ممکنه مشابه همون احکامی که شرایط سابق داشتن در شریعت لاحق هم داشته باشه. این مطلبی که این جد داره. خب اینجا نسبت به شرایط سابق هم میره دیگه، چیز غیر از این نیست. و بنابراین ما در جایی که شک میکنیم که، یعنی اصلا شک که در نفخ به یه معنا ما نداریم، شک ما به این هست که آیا اون حکمی که در شریعت سابقه هست مشابهش در این شریعت جعل شده است یا جعل نشده است. اصل عدم جعله، اصل عدم جعله و ربطی به هم نداره. یک حکمی در شریعت سابقه بوده، اونم رفته، ممکن مشابه اون در این شریعت هم جعل شده باشه. این و این چیز هست. بعد یه عبارتی داره، و یشهد لما ذکرنا انه لم یحتمل احد جواز التمسک به اطلاقات ادله احکام شرایع سابقه ان الشك في نفسها لو كان فيها اطلاق ازمانی نظیر قول الکترون الناس مسلطون علی اموالهم بل یتمسکون به اصالت البلاء قبل الشر و اصالت الحذر الخلاف و دعوا ان ذالک حیث لم یکن اطلاق دلیل من الشرع السابق و الا فلعلهم یتمسکون بالاطلاق مدفوعتون و ان الاخذ به جانب الاصل مشروطون بالفهم عن الدلیل و عدم الظفر به و لم یعهد من احد الفهم اولا ان احکام شرایع السابقه ثم بعد العجز عن العلم به هایت شبث به اصل اباحت بالحذر و وجه ذلك كله ليس الا ان المركوز في الاذهان بملاحظه نفخ الشريعه السابقه ان كل حكم الهي يحتاج الى دليل يدل على ثبوته في الشريعه اللاحقه و فرض الشريعه السابقه جعل لم يكن. خب این مطلبی که ایشون داره. من یه نکته اینجا در همین حالا دیگه وقت گذشته، فقط یه نکته عرض کنم بقیه بحث باشه شنبه. اون اینه که ایشون تمسک میکنه به این که هیچ معهود نیست که از احکام شریعت سابقه فحص کنند، در حالی که اگر میخواستن به افرادی که به اصل تمسک میخوان بکنن، اصل مشروط به فحص از دلیل هست و اینها. و ممکنه شما بگید که اینکه اصل مشروط هست به فحص از دلیل، این عدل شرعیه اقتضا میکنه که فحص مشروط به فحص باشه، اجرای اصل مشروط به فحص باشه، ولی اطلاق عدله اقتضا میکنه مشروط به فحص نباشه. اون مقداری که مسلم است فحص از احکام این شریعت قید اصله، اما فحص از احکام شریعت سابقا قید اصالت مثلا استصحاب عدم تکلیف و امثال اینها باشه، اون دلیل نداریم. پس مجرد این که فحص نمی کردند، این دلیل بر این نیست که اصلا اون از کنم خدمت شما احکام شریعت، این دلیل بر این نیست که اگر اطلاق اون دلیل سابق داشت به اون اطلاق تمسک نمی کردن. این حالا ملاحظه بفرمایید، تکمیل بحث رو در جلسه شنبه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد. دیگه این رو ادامه میدیم. بعد فرمایشات آیون دیگهی که در مورد حساب شرایط، مثلا شرایط خیلی طولش نمیدیم، شاید یکی دو جلسه بحثش چی؟ آه